اجرای این سند الان به
نقطه مرز کنم خدمت شما. ببینید سند 20 به صورت رسمی اینا که اجرا نمیشه، که شما مثلا فلان جا بخشنامه آیین‌نامه داره.
بله بله
اینها داره، اجرا میشه به صورت مخفیانه. وزیر منکر اینا باش میشم گفتیم منطقه اینو جلو شاید بگیرید. وزیر معتقده که باید سند تحول پیاده بشه، اما در بدنه آموزش و پرورش از دوران اصلاحات کسانی وارد شدن که الان اعتقادی هستن به سند تحول ندارن. اینا مرتب دنبال سند 20 هستن. اینا تو رسانه اومده تو یکی از مهمترین بحثه که من عرض بکنم در بحث سند 20 که دارن اجرا میکنن که وزیر گوشتت کردیم این رو و ازش خواستیم که حتما باید بره بازنگری بکنه تو بحث متونه. الان در متون دارن دستکاری میکنن. حالا یه نمونه شو مردم تو رسانه ها دیدن، فضای مجازی که قرآن رو برمیدن گلدون میزنن، یه نمونه تصویریشه. فراوان توی متون دارن این دستکاری انجام میدن که از وزیر ما خواستیم که باید کمیته تدوین در واقع متون شما بازنگری بشه، افرادی که اونجا هستن کیا هستن که این کار رو دارن انجام میدن و خیلی برنامه‌ریزی شده با آگاهی داره این کار انجام میگیره.
و جالبه که برای هر کدوم از این تغییرات یک سری توجیهایی میارن که مثلا من خودم دیدم به خاطر همین که تصویر قرآن برداشته شده. جناب آقای همتی فهم خیلی جالبه، یکی گفته بود که من دیدم در فضای مجازی گفته بود به درخواست حوزه علمیه این اتفاق افتاده. گفتم عجب، ببینید چی درست میکنن، یعنی از هر ترفندی است. چرا؟ چون تلویزیون بالا بوده تصویر قرآن پایین، گفتم به درخواست حوزه علمیه. آخه هیچ عقل سلیمی میپذیریم چون توجیهی رو؟ ببینید کار به کجا رسیده. حالا همه مردم دارن اینا رو میبینن، این یک اتفاقهایی که تمام مردم دارن ریز به ریز اینا رو رصد میکنن و میبینن که ما سند خودمون رو رها کردیم آقای فلاحی عزیز و چسبیدیم به سند بی سی که اصلا با فرهنگ، با مذهب، با روش و منش ما مغایرت داره. خب میفرمودید، ببخشید من وسط صحبت شما وارد شدم. جناب فلاحی صدای بندر داریم؟
بله.
خب الان بالاخره چه باید کرد برای اجرایی کردن این سند؟ شما برنامه‌ای دارید در مجلس که ایشالله انجام بشه؟
من عرض کردم که الان ببینید مجلس این دوره ما بعضی کمیته ها رو فعال کرد، کمیته به نام کمیته فرهنگ و تربیت در دوره گذشته اصلا کار نشده بود. یعنی وقتی ما سوابق کمیته فرهنگ و تربیت خواستیم یک برگه سوابق ما پیدا نکردیم متاسفانه. ما الان کاری که کردیم یکی از کمیته ها رو اختصاصا تو بحث فرهنگ و تربیت گذاشتیم که مهمترین مسئله دنبال کردن همین سند تحول و رصد کردن اجرای سند 20 که دارن انجام میدن.
عجب.
این مهمترین کاری بوده که ما این دوره انجام دادیم. البته کمیته های دیگه کمیسیون هم فعال هستن، اما اختصاصا این کمیته چون رسالت خاص داشت به این بحث در واقع پرداخته.
بسیار آقای فلاحی، ما میدونیم که شما در این راستا دارید زحمت میکشید، خدا خیرتونم بده و خلاصه تکلیفشو مشخص بکنید هرچه سریعتر دیگه. اگر هم تکلیف تازه مشخص بشه امیدوارم که با اون به حمایت شما با پیگیریاتون اجرایی بشه این سند تحول بنیادی میشون.
بطن انشالله دنبالش هستیم. ما یک سری نهادهای فرهنگی از بیرون هم به کمک درخواست کردیم اومدن که
بله.
کمک هم کنن که با مشکلات زیادی که مجلس داره بسن که این کمیته های مربوطه و در موقع راهکارهایی که وجود داره ما رو کمک بکنن.
بسیار خیلی متشکریم به شما و همکارانتون، خدا قوت میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی، خدا شما.
خدا نگهدارت. خب جناب همدی فر عزیز و همینطور آیا دکتر جمشیدی الان رو خط هستین؟
بله.
صحبت‌های جناب فلاحی رو شنیدید و همینطور آقای همتی فهم. نظرتون چی بود آقای دکتر جمشیدی؟ بفهمید و صحبت شما رو نظرتون رو بدونیم بعد با شما خدافظی بکنیم.
ببینید من فکر میکنم که پیشروی این سند ناشی از دو تا نقص جدی ساختاری بوده.
بله.
یک، فقدان جدیت مجلس در اون دوره زمانی که باید ورود میکرد و نکرد دوم فقدان جدیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی. یعنی رهبری در همون سخنرانیش هم تصریح کردن که من باید گلایه کنم از اعضای شورا که چرا توجهی به این مطلب نکردن. بعد از اون هم همینطور، یعنی من از به تعداد انگشتان یک دست نمیتونم به افرادی در شورا اشاره کنم که موضع‌گیری جدی داشتن، همسال آقای پارسانی یا آقای رحیم‌پور یا آقای کشویان. اگر همه یقه چاک میدادن، جدیت به خرج میدادن، اهتمام به خرج میدادن، اون وقت شخص رئیس جمهور تسلیم قانون میشد. من گره اصلی رو شخص ایشون میدونم، یعنی با تغییر وزران کار خاصی اتفاق نمیفته، چون ایشون خودشون هم تصریح کردن که من از هر چی عقب نشینی بکنم از این سند عقب نشینی نمیکنم، یعنی گویا وامدار این قصه هستن.
خب آقای دکتر اجازه فرمایید که آقای نوید ادهم مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش الان رو خط هستن، با ایشون گفتگو بکنیم، گویا جلسه ای دارن و نمیتونیم خیلی مصد اوقاتشون بشیم و مطمئنا صحبت های ایشون شنیدنی خواهد بود. آیا حتم سلام، روزتون بخیر باشه.
بندم خدمت جناب والی و شنوندگان عزیز از سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون هستم.
ارادت داریم آقا، چقدر
خیلی ضعیفه،
عذرخواهی میکنم. آقای ریاضی صدا بردارمون الان صدا رو تقویت میکنه. جناب ادهم بفرمایید که این شبهاتی که ایجاد شده به سند 20C و سند تحول بنیادین چیکار باید بکنیم؟ آیا بالاخره باید سند 20C رو بپذیریم در آموزش و پرورش که داره اجرا میشه با این شواهد و قرائنی که موجود هست؟ انگار ما داریم بیشتر به سمت سند 20C قش میکنیم تا سند خودمون.
عرض کنم که مسئولین آموزش پرورش در سطوح مختلف و در دوره‌های مختلف، وزرا، معاونین وزرا، بارها و بارها اعلام کردند که ما در آموزش پرورش یک سند داریم و به یک سند ملتزم هستیم و یک سند و عملیاتی و اجرایی خواهیم کرد، اون سند تحول بنیادین آموزش پرورش هست. و سند 20C به هیچ وجه در دستور کار وزارت آموزش هاش نبوده و نخواهد بود. و باها اعلام کردم که هر گزارش مستندی اگر جایی وجود داره که نشان میده که در این مدرسه، در این منطقه سند 20C داره اجرا میشه، مستقیما برای آقای وزیر بفرستن. ایشون یه گروه ویژه گذاشتن، موردی پیگیری خواهند کرد. لذا من خواهش میکنم هر کسی مدعی که آموزش پرورش داره سند 20C رو اجرا میکنه، مستند مستقیما برای خود آقای وزیر بفرستن، برای دفتر وزارتی بفرستن و قطعا مطمئن باشن، شماره تلفن و آدرسی هم بدن، قطعا مطمئن باشن پیگیری خواهد شد.
آقای دکتر همبتی‌فر از شما
کلان وزارت خونه هم
بله.
اما اگر مثلا موردی هست که یک مدرسه، یک معلمی یه اقدامی انجام داده که یک شباهتی با کار 20C داره، خب اون موردی باش برخورد خواهد شد.
معلم هم خودش میتونه به شخص اجرا کننده میسند باشه.
نه اصلا که نگفتم اجرا میکنم، گفتم شباهتی داره با اون چیزی که در احکام سند 20C آمده.
بله آقای دکتر همتی فر از شما سوال دارم.
سلام جناب نوید، وقت شما بخیر باشه. سلامت هستید. همچون که اشاره کردید، ما دو لبه داریم، یک بخش عدم اجرای سند 2030، وجه دیگری الزام و نیاز ما برای تحول بنیادینه که فعلا مستلزم اجرای سند تحول بنیادینه. با توجه به مسئولیتی که شما تا چند پیش در شورای عالی آموزش پرورش داشتید و سابقه که در تدوین این سند داشتید، درخواست داشتم موانع اجرای سند تحول را هم اشاره بفرمایید با توجه به تجربه و سابقه که شما در این سالها داشتید.
نکته خیلی خوبیه، بله بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. سند تحول بنیادین، همون واژه‌ای رو من براش به کار می‌برم که مقام معظم رهبری به کار بردن.
بله.
سندی مطمئن، متقن، منسجم و افتخار آمیز. این واژه‌ای که حضرت ایشون برای این سند به کار بردن، یه سندی است واقعا تحول آفرین. نوع کاری که در سند تحول بنیادین قرار هست انجام بشه، تحول از سنخ تحولات فرهنگی است، نه تحولات اجرایی، نه تحولات ساختاری. و شما میدونید که تحولات فرهنگی که امر زمان بر هست، دیر بازده هست و
معمولا با مقاومت های فرهنگی روبرو میشه. یعنی باور یک معلمی که در دوران دانش آموزی و بعدم در دوران دانشجویی و معلمی یک گونه آموزش دید، بعد 20 سال به یک و همون روش آموزش داد، شما این باور، این نگاه، این تجربه رو میخواییم به کنار بگذارید، باور دیگه رو جایگزین کنید. به راحتی همراهی نخواهد کرد، به راحتی تمکین نخواهد کرد، این زمان بر هست. من که الان به مجموعه آموزش پرورش دارم نگاه میکنم، فضای عمومی آموزش پرورش و به سال قبل، سال 5 سال قبل، بسیار همراهتر است با سنت تحول بنیادین هست و زمینه اجراش بیش از گذشته به وجود آمد. اما با موانی هم روبرو سالشون سوال از موانع کردید. یک این که مفاهیم سنت آنچنان که باید و شاید در هم در جامعه و هم در درون آموزش پرورش نهادینه نشده.
بله.
مثلا ما در سنت تحول بنیادین گفتیم آقا تربیت در ساعت‌های ششگانه. یعنی چی؟ یعنی همونجوری که به تربیت علمی می‌اندیشیم، به تربیت اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حرفه‌ای، اینا توامان به اندیشیم.
بله.
خب این برای اینکه این اتفاق بیفته، هم معلم ما اون توانمندی و اون شایستگی رو باید داشته باشه، هم برنامه درسی ما باید این قابلیت رو داشته باشه و هم در کنارش خانواده ها و دانش آموزان پذیرا باشن.
درست.
بارها ما از همکاران معلم خودمون شنیدیم که وارد این بازی ها شدن، مدیر خانواده وقتی مراجعه کرده میگه من فقط نگران درس بچه‌ام هستم.
بله.
که مثلا از صد کنکور عبور کنن و شما باید ثقل کارتون رو بذارید رو این قضیه.
یعنی
وقتی او این تقاضا رو داره، معلم ما هم اون عرضه رو خواهد داشت.
درست.
به تعادل رسید. زمان این اتفاق میفته که ما خانواده وقتی به معلم ما رجوع میکنه، در این که شما نمره فیزیک و شیمی و ریاضی رو جویا میشه، اخلاق بچه‌ش هم جویا بشه، مسئولیت پذیری بچه هم جویا بشه، دوایت اجتماعی و مهارت اجتماعی هم جویا بشه، که معلم وظیفه داشته باشه پاسخ بده به این نیاز و این تقاضا. یعنی یه تعامل، یکی از مشکلات اون اینه که نهادینه نشده این مفاهیم تحول آفرینی، بس حیات طیبه، بس هویت و سایر مفاهیم که در سنت هست، یکیش این هست.
درسته.
دو، سیاستگزاران و تخصیص دهندگان منابع آنچنان که باید و شاید به این بها ندادن. مثلا مجلس محترم که من گاهی گله میکنم از مسئولین سطوح مختلف مجلس، علی رغم این که شعارش داده میشه، سخنرانی میکنم، بیان میکنم، اما تا الان نیومده یک ردیف اعتباری خاص برای سنت تحول اختصاص دادن به آموزش پرورش. کمیسیون آموزش پرورش که برادر عزیزم مدت ها رئیس کمیسیون بودن و الان هم مدعی عدم اجرای سنت تحول هستن، یک بار نیومدن یک آریال بذارن بگن آقا این مخصوص اجرای سنت تحول بنیادی.
شما درخواست کردید که نذاشتن آیت هم
جا؟
درخواستش از طرف وزارت آموزش پرورش بوده که نشده. خب پس شما زحمتی بکشید آیت هم، چون الان مطمئنن اجرای شدن سنت تحول بنیادین احتیاج به بودجه داره و خیلی نکات رو شما میاد مطرح میکنید. خیلی از نکات رو از زنمون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اومدن مطرح کردن در برنامه. اگر شما لطف بفرمایید در جلسه آینده حضوری داشته و تشریف داشته باشید در برنامه، دوستانمون در مجلس هم تشریف داشته باشن در برنامه، ما به یک گپ و گفتی در این موضوع.
بله، من صورت انتظار کنه استقبال میکنم خدمت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
بله. موفق باشید،
سلامت باشید. خواهش. منتظر دیدارتون هستیم.
خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم. یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم. نقد امروز برای داشتن فردایی بهتر. جناب دکتر زوئلم روی خط برنامه زنده نقد امروز هستن. سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ عرض سلام وقت بخیر دارم، خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بنده به خوشبختانه به توفیق اینو داشتم که مقالات شما و صحبتاتون رو در حوزه سند 20C و همینطور سند تحول بنیادین بخونم و نظرتون رو میدونم، اما دوست دارم که با توجه به اینکه شما در این زمینه تحقیقات خوبی داشتین، مشکل کار رو بالاخره شما در نهایت کجا دیدید؟ ما مردم بسیار فهیم و ارزشمندی داریم که حیفه که واقعا از جایگاهی که آموزش و پرورش میتونه خودش برای خودش داشته باشه محروم باشه. بفرمایید.
من دوستان نکته رو به اجمال عرض میکنم. شما همزه که فرمودید، خب بحث خیلی مفصل و گسترده ای هست و حتی بحثی از شنونده های ارجمند ما هم این محض رو دنبال کردم. ببینید، نکته اول این هست که به حال ما یک کشوری هستیم با پیشینه تمدنی بسیار عمیق، با یک فلسفه و جهانبینی بسیار غنی مثل اسلام ناب و با یک انقلاب افتخارآمیزی که 41 سال قبل در واقع انجام شد و بر مبنای استقلال فرهنگی و استقلال فکری بنیان گذاری شده بود. به تعبیر شهید مطهری که بسیار تعبیر عمیقی است، ایشون مطرح میکنن که استقلال یک کشور یعنی رهایی از وابستگی و پیگیری منافع کشورهای بیگانه، این بسیار مهم هست و منوط به استقلال فرهنگی. بنابراین ما در آموزش پرورشمون، در دانشگاهمون، در رسانه‌هامون، همه جا همون مبانی فکری پذیرفته شده و متقن خودمون رو باید دنبال بکنیم. نکته اوله. نکته دوم این که ما از تجربه های جهانی هم باید استفاده کنیم قطعا.
بله،
یعنی ما به هر حال تجربه های بشری، تجربه های معتبر و متقن رو ازش باید بهره برداری کنیم. در این زمینه هم همینطوره. بنابراین اگر که اسنادی مطرح میشه که اینها با مبانی ما سازگار نیستن، به این معنا نیست که ما از هیچ نکته مثبتی از اونها استفاده نکنیم، ولی مهم اینه که استفاده از اسناد در چارچوب نقشه راه اون نگاه جامعه خودمون باشه.
بعضی هستن جناب آقای، ببینید، بعضی هستن که واقعا تا یک مثلا قانونی، یک سندی در غرب امضا میشه فورا سر تعظیم فرود میاد. یعنی همین، این خوبه. آره، بدون اینکه هیچ تحقیقی بکنم، بدون اینکه آقا ما اصلا با این با کجاش مشکل داریم، کجاش مثلا به فرمایش شما بعضی جاش به دردمون میخوره، بعضی جاش خوبه مفیده، ولی نه همش. میایم وقتی که امضا میکنیم یعنی همشو قبول داریم.
بله، خب این خود باختگی هم متأسفانه وجود داره و بالاتر از این یا شاید بگیم در نکتر از این غفلته. یعنی گاهی به خاطر اینکه بقیه رأی مثبت میدن ما رأی مثبت میدیم، خب ما میتونیم برای خودمون تحفظ قائل بشیم. ببینید، بله، در حال خیلی از کشورها هستن که در مورد بدیهی ترین مسائلی که در روزگار ما حق تلقی میشه، مثلا دفاع از فلسطینی های مظلوم فرض کنید، خب این کشورها بالاخره همواری نمی کنن با اونها و اگر از اقلیت قرار می گیرن ولی رأی منفی میدن از جهت همون منافع اجتماعی خودشون. خب ما باید واقعا یه همین جسارت داشته باشیم که وقتی یک سندی با مبانی ما سازگار نیست بگیم ما قبول نداریم حداقل، که بعدا اگر به اتفاق آرا تصویب شد. خب متاسفانه سند بیستی در سال 2015 این دقیقا 15 سال قبل در مجموعه عمومی سازمان ملل با اتفاق آرا تصویب شده.
بله.
خب یک انتقاد این هست که چرا باید هیئت نمایندگی ما بدون توجه به این ابعاد بسیار خطرناکی که در این سند برای کشورهای در حال جنوب و کشورهای به قول خودشون در حال توسعه طراحی کردن باید غافل باشیم. خب بله، بعضی از این کشورها، اکثر این کشورها در واقع وابستن و رأی مثبت هم میدن به خاطر اینکه
بله
خودشون متصل به همون منابع استکواری هستند.
جناب زوئل ببخشید،
براشون مهم نیست.
جناب زوئل ببخشید، فرصت برنامه کمی محدوده، میخوایم در حد 30 ثانیه یک دقیقه اگر امکانش باشه بفرمایید که این تغییراتی که در کتاب‌های درسی مشاهدهش بودیم آیا بر اساس سند 20C یا بر اساس سند تحول بنیادی؟
یک دقیقه نمیشه گفت، اون خیلی توضیح داره.
بله،
فقط اینو عرض کنم که
بله
این دو تا تغییری که خیلی برجسته شد و بازش سر صدا انجام شد،
بله،
دو تا تغییر بود بر مبنای یک منطقی که در واقع اون منطق این است که ما باید تصاویرمون در کتاب‌های درسی با هنجارهای جامعهمون سازگار باشه، با هنجارهای درست جامعهمون باید سازگار باشه، بله، موجب یک نوع تعارض ذهن در دانش آموزان میشه. حالا اینکه اون چه تغییر کرد در جای
شعر مصطفی رحمان دوست چی؟
بله بحثه
شعر مصطفی رحمان دوست مثلا که
میشد جایگزین ها بهتر باشه.
بله، حالا شما میفهمید شعر مصطفی رحمان دوست چرا تغییر کرد که
اونم بحث مفصل داره. گروه ادبیات سازمان پژوهش همون زمان در واقع توضیح دادن، حالا هست سازمان پژوهش بالاخره دوستان هستن، یک دقیقه هم اصلا کافی نیست برای پاسخ دادن. بله، در واقع پاسخ های تستی واقعا نمیخواد، ولی من مطمئنم که تغییراتی که حداقل در این دوره‌ای که من در سازمان پژوهش بودم در واقع تصمیم گیری میشد، واقعا در یک روال کارشناسی در برخوردار از یک منطقی بوده. حالا قبل از اون تغییرات داده شده در کتاب های درسی یا بعدش تغییرات داده خواهد شد، اونو باید از خود همین مسئولین و در واقع کارشناسان سوال کرد. خیلی خوب اتفاقا که رادیو فرهنگ در این زمینه مجال های گسترده‌ای فراهم بکنه، این بحث برای جامعه ما بسیار مفیده.
بله، یعنی چون شبهاتی که ایجاد شده در اذهان مردم و بعد بالاخره پاسخ داده بشه.
عرضم همینه که در واقع هم باید این بستر فراهم بشه، بحث ها و گفتگو ها مطرح بشه، مردم در جریان قرار بگیرن و این
دقیقا
حتما به صورتی که شما احساس میکنید و عمل کردید عمل خواهید کرد.
بسیار خیلی متشکرم، انشاءالله در فرصت مقتضی باز هم از صحبت های خوب شما بهره مند خواهیم شد. با شما خداحافظی میکنیم. جناب آقای جمشیدی، آقای دکتر.
بله بفرمایید.
ارادت داریم خدمت شما. ما میخواییم که یه جنبندی از زبان شما داشته باشیم. آیا شما موافق هستید با صحبت جناب آقای ذوعلم که فرمودن بر اساس یک سری معیارهای این تغییرها داده شده در کتابهای درسی، بر اساس سند بیستی نبوده؟ حالا جالبه که خیلی نزدیک به اون اهداف سند بیستی این تغییرات، خیلی عجیبه. و حالا چطور ما اون سند تحول بنیادین هیچ تغییراتی در راستای اجرای سند تحول بنیادین انجام نشده؟ چرا؟ بفرمایید.
خب ببینید، اگر به بنده اجازه بدید، من دوستی که از دولت تماس گرفتن در واقع پاسخ شما رو دادن. این پاسخ در واقع شاهدی از غیب بود که رسید. این رو اجازه بدید روشه تأملی بفرمایید. ایشون سه تا استدلال مطرح کردن. بلد. اولا گفتن معلمان شاید نپذیرند و مقاومت کنند.
بله.
دوم گفتن دیربازده هست و سوم گفتن بودجه نداری.
بله.
ببینید، اولین که چرا توپ رو باید در زمین معلم انداخت؟ خب مدیران عالی وقتی اعتقاد ندارند، مسئله معلمان هستند اولا. بله. ثانیاً اصلا شما گفتمانسازی کردید و متقاعدسازی کردید که معلم بپذیره و بعد شاهد مقاومت باشی، یا اصلا گفتمانسازی نکردید؟ رهبر انقلاب هم با همون سخنرانی اخیرش اشاره کردن که اصلا خیلی ها از این محتوای سند تحول در آموزش آزمایش با خبر نیستن، نمیدونن. خب شما باید زمینه سازی میکردید در دولت. بله. که نکردید اولا. ثانیا این که گفتن حالا کارهایی شده دیروازه هست، شما تا همین یکی دو سال پیش بعد از 6 سال 10% سند اجرایی شده، پس اصلا اجرا نشده که بگیم دیر بازده هست. این باز ببینید توجیه دوم،
تازه با این سرعت عمل کی بخواد اجرا بشه، کی جواب بده؟ یعنی
ببینید تا دو سال پیش فقط 10% اجرا شده بود، یعنی بعد از 6 سال 10%، تازه الان میگن حالا دیر بازده است. اصلا شما چقدر شد؟ و نکته سوم گفتن بودجه. اولا این برنامه مستقلی نیست، جایگزینی برنامه است، یعنی برنامه‌ای که الان اجرا میشه این برنامه باید غالب بر اونها باشه و جایگزین بشه، یک مسیر مستقل نیست. ثانیاً شما از کجا آوردید بدون هماهنگی با مجلس سند 20 رو اجرایی کردید؟ آقای جهانگیر حکم زد. خب از همون منبع تامین اعتبار کنید، چطور برای اون دارید برای این ندارید؟ پس میبینید اینا جنسش تعلله و بهانه‌جوییه و توجیهه، یعنی انسان احساس میکنه اراده‌ای نیست،
رها شده است.
بله، اراده‌ای نیست، اینا تعلله.
یعنی بعضی وقتا آدم احساس میکنه که تعللم نیست، انگار یک مانع تراشیه.
بله، خب وقتی که شما سند 20 رو بخشی از پروژه کلی تر ببینید که حالا من نمیخوام شفاف صحبت کنم، خب در نهایت باید تا جایی که میتونید حداقل بخشی از اون رو اجرا کنید که جواب داده باشید به کسانی. خب این که نمیشه، بنابراین یک پاره ای از برنامه خیلی بزرگتری است، ولی که معلم نمیپذیره، گیر بازده هست، بودجه ندادن. خب اینها که روشن خیلی حرفایی هست که در قالب واقعا توجیه و تعلل و تقافل و اینهاست. کسی که اراده و همت، من فقط سوالم اینه چرا شما اون غیرت و تعصب و اهتمامی که نسبت به سند بی سی به خرج دادید و برای اجرایش نپرسیدید معلم ها قبول دارن یا نه، نگفتید دیربازده هست، نگفتید بودجه میخواید، خودتون جهادی رفتید وسط میدون اجرا کردید. خب برای همین هم همین کارو میکردید. این سوال واقعا یه تناقضی رو نشون نمیده؟
واقعا خیلی نکته خوبی اشاره کرد. ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خیلی ارادت داریم. صحبتتون عالی. سلامت باشید.
خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خب آقای دکتر همتی فر عزیز.
خواهش میکنم.
خب شما شاهد کل گفتگوها بودین دیگه. و به عنوان کسی که در این زمینه هم تحقیقات خیلی زیادی داشته، هم شما دستتون تو آتیش بوده در حوزه آموزش، خودتونم مدرس دانشگاه هستید، چه پاسخی میتونیم داشته باشیم واسه مردم که از ما میپرسن آقا این تغییر و تحولات رو ما دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو چیکار کنیم؟
اگه من چند تا نکته رو که حالا مجموع بزرگواران فرمودن رو روش تأکید کنم و حالا نظر خودم عرض کنم. من با آقای دکتر جمشیدی و دانی فلاحی همراه هستم که ما باید نسبت به اسناد بین‌المللی به وجود حوزه فرهنگ بدبین و محتاط باشیم.
بله.
و این حساسیت هم در سطوح سیاست‌گذاری و مسئولین ارشد باید باشه، هم در جامعه. و این حساسیت ما باید با معرفی کردن دقیق اقدامات و خود این اسناد تأکید کنیم. اما از اون طرف باید حواسمون باشه که معرفی غیر دقیق یا کاریکاتوری باعث حساسیت نابجا هم خواهد شد. یه نکته که وجود داره، همچنان که عرض کنم، با توجه به عقبه و پشتوانه ترویج و گفتمانسازی که مجموع اسناد توسعه پایدار داشتند، ادبیات این حوزه رسوخ کرد. یعنی خیلی دور از ذهن نیست که یک فرد مذهبی با دغدغه مثبت داره یک کاری رو در مجموعه فرهنگی یا غیرفرهنگی کشور انجام میده و به شکل ضمنی داره اون هدف رو دنبال میکنه. چون رسوخ کرده. میخوام یه شاهد خیلی شاید طبیعیش این باشه که ما در فارسی سال رو به شکل کامل میخونیم،
بله،
در حالی که در انگلیسی دو رقم دو رقم میخونن. بله. و جالب اینه هم منتقدین هم مدافعین سند 2030 رو به شکل 20 میخونن. اون یه مثال بارزه که
آخه این تداعی کننده همون خبر 23 خود.
بله بله. میخوام بگم که
من تو هم بعضی گفتم آقا فکر نکنید خبر 23 همون اصلا رابطه نداره، این 20 یعنی 2030.
بله. میخوام که همین از این شکل ظاهر خوندن یک عدد شما بگید تا مفادی که رسوخ کرده در دل سیاست‌گذار برمیزان طراحان. نکته دوم هم اینه که همچنان که اشاره کردم بزرگواران، ما یه برخورد دوگانه رو شاهد بودیم در مواجه با یک سندی که سند بومی خودمونه. اون موقعی که این بحث سند 2030 مطرح شد،
آخه من نمیدونم الان افق سند تحول بنیادین 1404.
بله بله. خب بله بله. این 14 سال بعد از تصویب.
الان چند سال دیگه داریم؟
ما حدود 5 سال دیگه داریم. یعنی دو تا برنامه توسعه از دست دادیم.
الان به نظر شما تا 5 سال دیگه ما چقدرش رو اجرایی کردیم؟
نکنید میخوام همین اشاره کنم که ما برخورد دوگانه داشتیم. از یک طرف دولت در حالی که 5 6 سال از تصویب سند تحول گذشته بود، اقدام جدی و حمایت جدی و اهتمام باورشو نداشت.
بله.
و یه ناباوری میبینیم و از اون طرف میبینیم که یه احتمامی ناظر به اسناد بین‌المللی اتفاق افتاد که خود این یه به نظر مسئله جدی قابل موشکافیه.
اما خیلی قابل موشکافیه. بله. دکتر دیگه واقعا
یعنی بله. احتمامی که در تصویب برنامه اجرایی این تخصیص بودجه و احتمام دستگاه مختلف داشتیم گفتم اونسود اتفاق از اون ور
یک مسئله بزرگه. بله. بغرنجه رها شده است واقعا.
بله.
خیلی دیگه
بله. ولی میخوام یه تذکری هم بدم ناظر به این که ما موضوع آدرس های غلط هم باشیم، بعضی جزنگری ها یا انتصاب ها به سند بین المللی و از اون طرف بزرگ نمایی در تغییرات داره، تشابه هایی که داره ممکنه ما رو از اصل اون سند بین المللی غافل کنه و اون کار خودش رو انجام بده.
بسیاری خیلی متشکرم از حضورتون. بعد با شنونده ها و شما خدافظی بکنیم. امیدوارم که این گفتگو مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا حضور دوباره خداحافظ.